بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. بحث در غیبت بود و ادله حرمت غیبت که مقام اول و مبحث اول بود. یک نکته ای در تکمیل اون بحث دلیل عقلی عرض بکنم و بعد به ادامه بحث آیات عرض کردیم که در دلیل عقلی این اندازه به طور کل جمله به عنوان یک دلیل لبی و عقلی حکم عقل وجود داره به این که ظلم به دیگران و آزار رساندن به دیگران و از بین بردن آبروی اونها اینا مصادیق ظلمه و قطعا این که عیب کسی رو بیان بکند و یا این و عیب او را چه در آشکار چه نهان چه در جلوی روی او چه در پشت سر او بیان بکند این از مصادیق ظلمه و حالا یا آزار درش هست یا لااقل حد که حیثیت هست اینا همه از مصادیق ظلم به حساب میاد و حکم عقلی مستقل هم داریم به این که ظلم قبیحه. تا اینجا اصل این که اون جنس این بحث غیبت از مصادیق ظلم محرم و قبیح هست محرزه، چون غیبت وصف ذکر و عیوب الناس هست فی زهرهم و فی غیابهم، خب جنسش همون بیان عیوب مردمه، عیب گویی عیب جوییست، این جنسشه که اون وقت تقسیم میشه به دو صنف و نوع، یکی در غیاب یکی در حضور. خب اصل این جنس که عیب گویی و عیب جویی باشه این تکمله بحث دلیل عقلی است. من یه بازگشتی به بحث سابق دارم. این جنس این نوع غیبت همون وصف عیوب و ذکر عیوب الناس هست که ینقسم الى قسمین، ذکر العیوب از شود که در برابر خود شخص و ذکر عیوب در غیاب شخص. خب اصل این ذکر عیوب دیگران که عیب گویی و عیب جویی است به دلیل این که خود اون مصداقیه، باز ما از این نوع غیبت میایم رو ذکر عیوب ناس، ذکر عیوب ناس هم میشه مصداقی از یک جنس بالاتری. حالا جنس که میگیم جنس اعتباری است دیگه، اینجا جنس بالاترش اینه که ایزا یا حدک حرمت. خب ایزا و حدک حرمت هم از مصادیق ظلمه بدون تردید، فی الجمله البته ممکنه یه جایی با یه چیزهایی از ظلم خارج بشه ولی اصلش علل اصولش اینطوره، از مصادیق عیبه. بنابراین شما ظلم را که به عنوان یک جنس بگیرید که عقل حکم میکنه به قبح اون، تقسیم میشه به ظلم مثلا زبانی و غیر زبانی، ظلم و از یک طرف دیگه تقسیم میشه به ظلم به جان و چیون و اقسامی که گفتیم و یک قسمش میاد تو ظلم از شود که به حیثیت و حرمت دیگران و در اینجا اون وقت که ایزا یا حد که حیثیته، این از مصادیق ظلمه و یکی از مصادیق این کبرا با این واسطه میشه بیان عیوب دیگران، عیب جویی و عیب گویی و یک نوعش هم میشه عیب در زهر شخص در غیاب شخص. خب گفتیم بنابراین اصل این یک حکم به حرمتی و ظلمی در این وجود داره، فی الجمله اینجور هست. بحث ما این بود که ولی این حکم آیا شامل از شود که یک حکم مضاعفی به خاطر این که در پشت سر شخص وجود داره یا نداره، اینجاست که بحثم کردیم اجمالا، ولی خود واضح‌تر میخوام بگیم که دو جور میشه احتمال داد در این حکم هم. یک احتمال اینه که کسی بگه که این عیب جویی وقتی که همراه می شود با قید پشت سر بودن، عقل به طور مستقل حکم می کنه به قبح، و به این که ظلم مضاعفه و لذا یک حرمت مؤکد و قبح مضاعف میاره روی این قید، وقتی که همراه با قید پشت سر بشود. حالا علتش هم مثلا اینه که طرف نیست دفاع بکنه، نمیدونم امثال اینها دیگه. این یک احتمال اسلام میکنم که بگیم حکم عقل مستقل آمده روی عیب گویی و عیب جویی دیگران که جنس و بیان عیوب دیگران که جنس غیبت هست و مصداق ظلمه، اما از شود که پشت سر بودن این بیان عیوب، این یک از شود ملاک جدیدی است که موجب قبح و ظلم مؤکد میشه. این یک احتماله. یک احتمالم این بود که بگیم نه، موجب ظلم مضاعفی معلوم نیست بشه، ما اینو برامون محرز نیست و همون فقط از حیث این که غیبت مصداق یک جنسی است که اون قطعا خوب داره و ظلمه، فقط در همون حد حرمت داره. خب بنابر احتمال دوم، باز هم حکم به عقل مستقل به حرمت غیبت داریم، اما نه به عنوان غیبت بلکه به عنوان ذکر و عیوب ناس، به عنوان عیابی و عیب جویی و طعنه زدن و از شود حد که حیثیت و ایزا و امثال اینها کلی است که یک شب بیان عیوبه، بیان عیوب حالا پشت سر باشه یا جلو رو باشه، حرمت داره، ولی نه از باب عنوان خاص خودش بلکه از این باب اینکه مصداقی عنوان کلی تره. اما بنابر احتمال اول اینه که میگیم نه، علاوه بر اون حکم عقلی که آمده بود روی ظلم مطلق و ایزا و حدک حیثیت و عیابیت و عیبجویی، علاوه بر این در این قسم یک ملاک جدید و مضاعفی وجود داره که خود اون در حد یک ملاک مستقل حرمته. اون وقت البته اینجا چون یک مصداقی که داره باشه همون عیابی و هم زهر الغیب داره محقق میشه، اینا میشه مضاعف و مؤکد میشه، چون دوتا نمیتونه تو یک جا هر دو باشه، میشه مؤکد مضاعف، ولی این ملاک مجدید و مستقلی داره بنابر احتمال اول. این دو احتمالی بود که اونجا وجود داشت. ما از شبت که گفتیم شاید احتمال دوم باشه، تردید هم بکنیم باز چون حکم عقل است، همون نتیجه تابع همون اخص مقدماته که احتمال دومه. پس احتمال اول این شد که چی حکمی و ملاکی و داوری و درک جدیدی از عقل به خاطر پشت سر بودن نیست که این را ملاک قرار بده برای اینکه ظلم مضاعف و مؤکدی در حد اون قبح ملاک حرمته. این یک احتماله که چیزی جدیدی نیست، یک احتمال هم اینه که نه چیز جدیده و فراتر از اون احتماله. این دو احتمال تردیدن بکنیم، نتیجه اینه که نه، ما نمیتونیم بگیم یک عقل به طور خاص میگه غیبت حرامه. این دو احتمال قبلا اجمالا گفته بودیم، یک کمی اوضح شد در بیان امروز. ممکن است در اینجا کسی احتمال سومی را بگوید که این حالا مبتنی بر مبانی است که من به طور مختصر عرض میکنم، و اون احتمال سوم این است که حکم عقل به قبح دارای مراتبی است، و ما در جایی عرض کرده ایم که همانطور که در شریعت احکام خمسه داریم و اون حکم شرعی تقسیم می شود در جایی که مفسده است به کراهت و حرمت، و در جایی که مصلحت است به استحباب و وجوب، و اینا دو مرتبه از مصلحت و مفسده هستند، همینطور بعید نیست که بگوییم که در حکم به حسن و قبح هم عقل احکام مرتبه‌ای و درجه‌ای داره. یعنی اگر از شبت سمح الله معاذ الله شرعی هم نبود، عقل یک حدی را درک میکرد از محاسن و مفاسد و از شبت مصالح و مفاسد، و احکام عقلی وجود داشت که خود عقل به عنوان حجت باطنی ما را ملزم به رعایت اونها میکرد. خود عقل بشر را ملزم به اونها میکنه، و و خود عقلم میگه شرعم باید این رو بپذیره، چیزی نیست که نتواند بپذیره. اون وقت در همون مرحله احکام عقلی در همون جا اینجور نیست که وقتی که عقل حکم میکنه به حسن یک چیزی همه در یک درجه باشه. وقتی عقل میگه به حکم و حسن میکنه یعنی وجوب، وجوب عقلی که تابعش هم بشه حکم شرع، هم بشه وجوب شرعی بر اساس قاعده ملازمه. نه اینجور نیست، بعدش داره عقل مستقل با قطع نظر از شرع عقل میگه این کار لازم انجام بشه، نمیشه انجام نشه. ولی بعضیش دارم نه، حالا یک احترامی بذاره به رفیقش، به داره میره یک کمک خاصی به یک کسی بکنه. این چیزی نیست که اگر انجام نده او را مذمت بکند، مذمت مؤکدی بکنه که بگیم این الزام درشه. نه، یه نوع ترجیحیه، حسن مطلقی را داوری میکنه. در حکم عقل به حسن افعال یک درجه وجود نداره، مراتب به درجاته. در درجاتی حکمش الزامی است، یه درجاتی هم غیر الزامی است، عین این که در شرع هم استحباب و وجوب داریم. در اون سوی حکم عقل که حکم به قبح باشه، اون هم داستان از همین قرار هست. عقل وقتی میگه یه کاری قبیحه، گاهی قبحش را در حد عرض شود که درجه ای میبیند که قبح عرض شود که الزامی است، یعنی میگه باید ترک بکنه. ولی گاهی هم ممکنه چیزهایی رو عقل قبیح بدونه، مستقلن با قطع نظر از شرع هم میفهمه این کار خوب نیست، اما این خوب نبودنش در حد این که اون الزام درش باشه نیست. واقعا بینی به بین الله ما در داوری های عقلی خودمون میبینیم که این درجات حسن و درجات قبح وجود داره، و در بعضی از درجات حکم به قبح یا حکم به ظلم الزام وجود دارد و در بعضی از درجاتش الزامی نیست. اونجایی هم که البته حکم به قبح میکنه، حتی اگر بگیم قبح آمده روی ظلم، ظلم هم مراتب داره. ممکنه بگیم در یه مراتبشون قبح اونجوری نداره، قبح اصلا 100% نداره، قبحای با احتمالات و درجات ضعیفتری داره که در حد الزام نی. این چیزیست که ما گاهی عرض کردیم و بعید نمیدونیم که اینجور باشه، ممکنه حالا جایی کسی هم گفته باشه، من یادم نمیاد. و نتیجه این بحث هم اینه که ما یک فقه قبل از شریعت داریم، در واقع یک فقه فرادینی داریم که این فقه احکامی داره که مستقلات عقلیه باشه. یک بخشی از این حکم ما قبل شریعت، فقه ما قبل شریعت، یعنی فقه عقلی، یه فقه عقلی داریم. یه بخشش همون وجوب معرفت اللهه، عقل میگه واجب این کار رو انجام بدی، عقل ما رو وامی داره بریم که دنبال بکنیم شناخت خداوند را و کلیات شر را دنبال بکنیم تا پامون به جایی بند بشه. این فقه قبل از شرعه. یه بخشش هم هست باز از این فقه هایی که مستقلات عقلیه است که حسن عدل و قبح ظلمه. خب اینا داریم، اینا فرمودن، حالا من نامگذاری کردم به فقه عقلی، ولی در واقع همون مستقلات عقلیه است که یه قسمتش مقدماتی است که ما رو میکشونه برو به سمت شریعت، دین پیدا بکن، خدا را پیدا بکن. یه مقدارش هم بعد از فرض اون خدا و امثال این هاست، قبل از اینکه متون دینی در کار باشه، هنوز کتابی و متن دینی هم نیست، عقل میگه این خوبه این بده و و حکم ملازمم رو دنبالش میاره، میگه شرعم باید این بگه، ولو هیچ متن مکتوبی هم از شرع نباشه. ولذا اگر هیچ متن مکتوبی هم از منابع دینی ما نداشتیم، معاذ الله، هیچ متن مکتوبی نداشتیم و صحف آسمانی هم نداشتیم، یک فقه عقلی ما داشتیم. این فقه عقلی میگفت یجب و معرفت الله، یجب و از شبت فحص عن الله. و بعدش هم وقتی که اثبات واجب الوجود میکنه، میاد مستقلاتی باز داره، خوبی ها و بدی هایی داره، و با ملازمه میگه اینها مال شرعه، حتی اگر هیچ منبع دینی و متن ملفوظ و مکتوبی هم نباشه. خب این همون فقه عقلیه که البته با همین عنوانم چیز خوبی است که آدم مستقل همه چیزای فقه عقلی رو با هم یه جایی ببینه، شاید هم مناسب باشه که مثلا توی پایان نامه هایی به این پرداخته بشه. حالا کار ندارم، اینا این مقدار مقدمات و حواشی بود که عرض کردم. برگردم به اون نکته که حکم مستقل عقل به حسن و قبح به نظر میاد مثل حکم شریعت تقسیم میشه به درجات، یعنی مثل که استحباب وجوب داریم، حسنم حسن غیر الزامی و الزامی داریم، مثل که کراهت و حرمت داریم، قبح هم درجات ضعیف داریم و درجات قوی که در حد الزام درش هست. این چیزیست که امروز بیان کردم. حالا ممکن است این مقدمه مبسوطه ای بود که البته فراتر از این بحث کلی است که باید بهش توجه کرد و در جایهای مختلف هم تأثیر گذاره. نتیجه این بحث کلی، یک بحث یعنی نتیجه گیری که می توانیم از این مقدمه کلیه به عنوان فقه عقلی داشته باشیم اینه که مستقلات عقلیه ما همیشه ازش الزام ممکن لازم نیست بیاد بیرون، توجه کردید، بلکه ممکنه گاهی احکام مستقل عقلی ما را به یک استحباب یا کراهت شرعی برسانه با قاعده ملازمه. عقل میگه این حسن است، این قبیحه، ولی نه در اون درجه که الزام درش باشه. قاعده ملازمه هم همینجا میاد در حد خودش میگه شرعم این را میپذیره، پذیرش شرعم در حد همون استحباب و کراهت میشه. این نتیجه اون بحثه که عرض کردم. خب اگر ما این بحث را بپذیریم که فعلا من به عنوان یک اصل کلی و قواعد کلی مطرح کردم، ممکنه بیام در بحثی مثل بحث غیبت اینجور بگوییم، این احتمال سومه. در دلیل عقلی گفتیم که یک احتمال این است که بگیم عقل در اون چه که حکم مستقل دارد فقط چیست؟ ظلم به دیگران، ایزا و حد که حیثیته و مصداق اونم عیبجوییه، عیبگوییه. اما اینکه پشت سر باشه یا پیش رو باشه، این چیز خاصی در عقل وجود نداره. حکم عقل رو کبرای کلی و جنس غیبته، نه خصوص عنوان غیبت. پس برای عنوان غیبت حکم جدید عقلی ما نداریم غیر از اون حکم کلان. احتمال دوم این بود که نه، اینجا علاوه بر اون ملاکی که روی جنس آمده است، روی این خصوصیت هم یک حکمی آمده است که اون وقت نتیجهش میشد حرمت مظاهر. این دو احتمالی که قبلا گفتیم، امروز هم توضیح دادیم در آغاز بحث. احتمال سوم مبتنی بر این بیانی است که عرض کردیم در باب مستقلات عقلیه و درجه بندی حسن و قبح. ممکنه کسی بگوید که ما که نمیتونیم بگیم این پشت سر بودن خودش یک خود فرق داره با جلوی رو. از اون طرف هم نمیتونیم مطمئن بشیم که بگیم یک ملاک ملزمی در اینجا هست. ممکنه بگیم این موجب عرشبت که یک نوع عرشبت مذمومیت و قبحی در این هست، اینو نمیشه انکار کرد. ولی این که بگیم قبح در حدی است که خودش یک ملاکی در حد حرمت در او وجود داره، این نه. این معناش اینه که در صورتی که در غیاب شخص عیبی برشمرده شود، تأکد پیدا میکنه اون، ولی نه اینکه این غیبت ملاکی باشه که اگر خودش مستقلم بود بگیم در حد حرمت عقل بهش حکم کنه، ولی در این حال عقل اینو چیز بدی میدونه، مذموم میدونه، ولذا یه نوع کراهتی است که با اون حرمت جمع میشه، موجب یه تأکدی میشه. در این حد عقلی بیش از این ممکنه بگیم نمیاد. اینم یک احتماله که تقریبا یه نوع وجه جمعیه بین اون دو احتمال. از یه طرف آدم دقت میکنه، نمیتونه بگه که این پشت سر بودن حتما یه ملاکی است که قبح جدیدی داره مضاف بر اصل عیابیت و عیبجویی و عیبگویی، در اون حد آدم نمیتونه احراز بکنه. از اون طرف هم آدم بگه که فرقی نداره پشت رو و پشت جلو رو، یه کمی آدم بگه پشت رو بودن چون دفاع نمیتونه بکنه تو از این قبیل مسائل، یک مذمومیتی در اینه. ممکنه بگه این مذمومیت و قبح در حد همون نوع درجه خفیفه حکم عقل به قبح بعضی از اموره. البته این چون با اون حرمت جمع شده، کراهت و حرمت هر جای جمع بشه هم حرمت خود شدید ترش میکنه. این یک بیان سومی است که ممکنه اونجا بگیم. نه 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 دیگه عنوان غیبت نیست دیگه. نه ولی عقل میگه بده، معلوم میشه اون ملاک کلی که عقل مستقلن میگه مذمومه و الزامم میکنه به ترکش، همون ایزا و اهانت و حد که حیثیته. منطقه میگیم پشت سر بودن از یه جهتی درشه که یه نوع قبر را بالاتر میبره، ولی نه در حدی که اگه تنها باشه خودش هم ملاک حرمت درش باشه، ولی بالاخره مذمومتش بالا میبره. عرشبت که البته اینو بگم جلوی رو بودنم از یک حیث دیگری مذمومیت درشه دیگه، چون یه نوع آزار رسوندنه. یعنی عرشبت که میگه حیای جلوی رو نداره، یعنی جلوی رو هم حیا نمیکنه و طرف را مثلا مورد طعن و عیب‌جویی قرار میده، اونم خودش اونم از یه حیث دیگری. از شاید که این چیزیست که درجه رو بالا میبره، ولی نه این که بگیم حکم عقلی به حرمت جدیده که دوتا حرمت اینجا جمع میشه. این هازا هو الاقرب من بین الاحتمالات الثلاث و ازهر من الاحتمالین السابقین. این یک بحثیست که حالا مقصودتر و مشبعتر شد در باب حکم عقلی که قبلا گفتیم و ازش عبور کرده بودیم، تکمیل شد با بحث امروز. این مبحث امروز که هم یک بحث کلان حکم عقلی داشتیم، هم یک نتیجه گیری از اون حکم کلی داشتیم در بحث خودمون، باید در بحث اول و دلیل اول که حکم عقلی است قرار بگیره از نظر تنظیمی که آمدیم جلو. بعد از اون وارد آیه شدیم. در اینجا یک آیه شریفه که آیه بود که مفهوم غیبت هم درش آمده بود، در سوره حجرات بود. اون آیه را ملاحظه کردید و دلالتش واضح بود. نکاتی هم در ذیل آیه و حول آیه عرض کردیم، البته نکات فراوان دیگری هم به لحاظهای تفسیری وجود داره که اونا را دیگه ما ازش عبور میکنیم چون خروج از بحثمون هست. بیشتر اون نکاتی که بعد فقهی و تفسیر فقهی داشت در رو عرض کردیم. این یک آیه بود. آیه دوم آیه ویل لکل همزه لمزه است در سوره همزه، آیه اول سوره همزه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده، تا بفرمایید آیه بعدش ای حسب ان ماله اخلده تا آخر. حالا عرض شود که ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده. این همزه و لمزه ای که در این آیه آمده، آیات دیگری هم این مفهوم درش آمده و اونا رو جدا قرار نمیدیم چون همین مفهوم در این اومده. آیه از شبت شریفه جدا نمی کنیم، ولی خب عملا چند تا آیه است با همین قریب به این مضمون. یکی هم همین آیه ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب در همون سوره حجرات آیه 11، آیه قبل از سوره آیه غیبته. ولا یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. این هم همون لمز داره. عرض شود که و آیه سوم در همین زمینه بلا توت سوره قلم آیه 11 است، ولا توت کل حلاف مهین حماز مشاء بالنمیم، که اونجا داره لا توت حماز را اطاعت نکن. و آیه چهارم در همین زمینه و من هم من یلمزو که فی صدقات، که مذمت میکنه کسانی که طعن میزدن به پیغمبر اکرم در نوع صدقات و اینها، آیه 58 سوره توبه. و آیه پنجم هم با همین الفاظ آیه الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی صدقات 79 سوره توبه. این پنج آیه است که ما جدا جدا دیگه عنوان بهش ندادیم، مجموعا محور را همون ویل لکل همزه لمزه قرار میدیم. اگر نکاتی هم ذیل اونها هست همینجا میگیم دیگه، جدا جدا اونها را چه میکنیم. بنابراین دومین آیه میشه ویل لکل همزه لمزه، و اون چه که قریبه به این مضمونه از اون چهار آیه دیگری که هم خانواده با این آیه است از حیث اینکه عنوان همز یا لمز درش آمده. خب این آیه شریف هم ممکن است بهش استشهاد بشه برای بحث غیبت و اینکه همز و لمز در واقع اون غیبته یا شامل غیبت می شود. حالا یا عرض شود که مفهومش غیبت است، یا اینکه مفهوم عامی داره که یک قسمش غیبته، یا مفهوم عامی داره که با غیبت من وجهه. این سه حالتی که در این متصوره و در هر حال به نحوی می شود این آیه را مورد استدلال قرار داد برای بحث غیبت. خب در این آیه شریفه که بعضی بهش تمسک کردند و احتمالاً در کتب عامه هم باشه، حالا من تازه مراجعه نکردم، و در بعضی از کتب فقهی خاصم به این آیه استشهاد شده به عنوان دومین دلیل قرآنی حرمت غیبت قابل بحث و طرحه. خب در این آیه هم بر اساس همون اسلوبی که در مباحث تفسیری داریم نکاتی را عرض می‌کنیم و در ضمن این نکات معلوم میشه که چه مقدار استدلال به این آیه شریفه قابل قبول یا قابل قبول نیست. اولین نکته‌ای که در این آیه هست، به ترتیب حالا این واژه‌ها که بریم، اولین نکته این است که این ویلون مفید چه نوع حکمی است. نظیر این بحث و سوال در بحث تطفیف داشتیم وقتی که به آیه شریف ویلون للمتففین تمسک میکردیم. اونجا بحث نسبتا مبسوطی هم آوردیم، مجموعه این ویل های قرآن که مثلا ده 15 تایی میشه، نمیدونم حالا حدود 10 تایی میشه، اونا هم رو مصادیقش رو دیدیم و یه بررسی در اونجا انجام شد. اونچه که عرض شود که احتمال داره در پاسخ به این سوال گفته شود این است که دو از شود که احتمال در اینجا می شود ترک کرد. یکی این که بگیم ویلون مفید مطلق مبغوزیت است و مفید حرمت نیست. این وایی که در اینجا گفته میشه که مفهومش همین از شود که چیزیست که ما در فارسی میگیم وای بر او، این مفید مبغضیته، برای اینکه مفهومش همین وایه و وای ممکنه بگیم در امور هم مکروه هم محرم هم ترک واجب هم ترک مستحب در همه اینها به کار میره، هم فعل مکروهات و محرمات هم ترک واجبات و مستحبات، مفهومش اینه. حالا الان یادم نیست ولی نه ظاهرا در قرآن بیشتر مبغوضیت مؤکده است که میگه این، ولی در روایات حالا مثلا الان یادم نیست، میشه اگر کسی پیدا میکنه اینجا بخونن آیاتشو ببینیم چند تاست نمیدونم ویل در قرآن، در ولی در روایات گاهی داریم، در روایات گاهی ویل در حدی که حافظم به طور خاص نیست و کلی به ذهنم میاد که در مواردی گاهی ویل گفته شده به یک مکروهاتی که شدیده و مبغضیتش بالاست. بله مثلا آره داریم از این چیزها که نمیشه بگیم اونجا حرمت را قائل بشیم. چیه؟
قرآن 17 تا.
آره 17 تا. من عند الله. خب این حرمته.
الله الذي لهم ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب
شديد. بله. و همینجور تو قرآن یادم نیست که، فکر میکنم عمدتا مواردی است که روشن حرمت. این یک احتمال مشتقات چی؟ ویل نیست، اون لیتک است. ویل مشتقاتی نداره آقای سعیدی. ها ویلتنا ها درسته ویلتنا ها اونام داریم درسته. حالا اونا فرق نمی کنه. بله 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 فرق نمی کنه. درسته بله نه اونا فرق نمی کنه. غالبا هم همین امور محرم. حالا یک احتمال اینه که اینجور گفته بشه. احتمال دوم که از هر هست اینه که ویل مفید حرمته و دلیلش هم این است که همون مقدمات و بحثی که در دلالت امر نهی بر حرمت میاریم، همون بحث اینجا هم هست. وقتی که اگر خدا بفرماد که، یا در حدیثی بیاد که ان الله یبغض کذا یا یکره کذا و امثال اینها، همونجا میگیم بغض و کراهت یا واژه‌هایی از این قبیل. این در مقام بیان بوده، و در مقام بیان وقتی که میگه یعنی این که عرض شود که راهی برای غیر از اون باقی نه، این مبغوضیت در حد کامل هست با همون مقدماتی که در دلیل عقلی عرض شود که در دلالت نهی بر حرمت گفتیم. ویل هم همینطوره، ویل هم بیان یک عرض شود که یک نفرین الهی است، بیان بغض و کراهت الهی است. و وقتی که این بغض و کراهت و نفرین بیان میشه با همون دلیلی که یا حکم عقل یا مقدمات حکمت یا وضع و همون سه چهار راهی که در صیغه نهی گفتیم دلالت بر حرمت میکنه، و مؤکد و مؤید این استعمالات خود قرآنی است که غالبش استعمالات تحریمی است، و استعمال تنزیهیش در بعضی از روایات اون با یه قرائنی است و الا علال قاعده در حرمته. به نظر میاد در این نباید تردید کرد، ویلون للمتففین، ویلون للمکذبین، ویلون لکل همزت نمزه، یا اونجایی که حالا سیاق دیگه ویلتنا میگه، اینا همه همینطوره. یعنی یه چیزیست که واقعا اون کار مثلا میکن مشمول نفرین و بغض الهی. این یک مطلب که در آیه ویلون المتففین هم این رو ترک کرده بودیم، و استظهار عرفی از وقت این که مولایی بگه وای بر تو که این کار رو کردی، این است که این کار بغض اکید داره و حرمت درش هست. این متفاهم عرفیش این بیشتر ظهور داره. می تواند مولا در روز قیامت بگه که عرض شود که این من گفتم وای بر تو چرا اینو انجام دادی، این میتونه احتجاج بکنه، و بنده نمیتونه بیاد بگه در مقابل اون که نه این حالا من میگفتم شاید یک چیز معمولی متعارف بود. این نشون میده که این متفاهم عرفی اینه با همون مقدماتی که در دلالت نهی بر حرمت بود. این یک نکته. بله نه فرق نمیکنه. بله ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم نمیدونم چی مثلا، بله ساهون مثلا، بله همینطوره. بله مگر اینکه البته این دلالتش دلالتی نیست که آبی از قرینه ای باشه که بیاد اون رو از حرمت به سمت کراهت بره، مثلا قرینه میخواد مثلا. نه عرض شد که این یک نکته در آیه که قبلا هم گفتیم حالا یادآوری کردیم. نکته دوم در این آیه شبیه اون نکته ایست که در آیه غیبت عرض کردیم، و اون این است که در این آیه داره ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده ايحسب انه ما ان ماله اخلده تا آخرش. ببینید در اینجا بحثی دومی که در این آیه هست اینه که دو تا نکته و سوال در این آیه هست و جهت در این آیه هست که سوال برانگیزه برای بحث ما. یکی این که همزه و لمزه، خب اینا با هم جمع شده، بعد از همزه و لمزه اومده الذی جمع مالا و عدده، ویل آمده روی ترکیبی از این اوصاف همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده. اینجا سه چهار تا وصف با هم به صورت توصیفی آمده، یه ویل آمده روی این ترکیب. نظیر که عرض شود که این یک جهت، مثل اینکه در طرف ایجابیش هم میگه هدن للمتقین الذين يؤمنون بالغیب و يقيمون الصلاة و تا آخر، که اونجا اون مجده و بشارت آمده روی یا بشر المؤمنین الذین کذا و کذا مثلا، عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض، اونا با اون 11 تا صفت. یه جایی داریم که توصیف که میکنه 7 8 10 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا صفت به طور ترکیبی آمده در مقام توصیف مؤمن، و یک بشارت چیزی آمده یا در مقام یک امری آمده. یا این که در طرف اون طرفش هم همینطور مثل بحث ما سه چهار تا صفت با هم جمع شده و توبیخ شده ویلون. خب اینجا این سوال وجود داره که خب پس این ویلون دلالت بر حرمت میکنه، ولی این حرمت و خطاب توبیخ آمیز عزت حق تعلق نگرفته به یکی از این عناوین که بگیم حرمت میاره روی این عنوان. شاید نگاه ترکیبی و مجموعیه. این سوال در آیه غیبت هم بود، ولی باز نه به این درجه، برای اینکه در آیه غیبت اینجور داشت که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و عرض شود که ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم. این سه تا جمله سه تا خطاب بود، سه تا نهی بود، منتها حالا با هم آمده بود. توجه کردید؟ این خب راحت‌تر میتونستیم بگیم که سوال میشد که اینا ترکیبی است یا جدا جدا نهی بهش تعلق، اون عذاب آخری به همه میخوره، همه ترکیبی یا همه مستقلن اون عذاب بهش تعلق میگیره. بله اونجا میگفتیم سه تا جمله است، خیلی بعیده که حالت ترکیبی ملحوظ باشه. نه، جدا جدا اینا ملاک حرمت درش هست. در اینجا نظیر اون سوال متاب با وجه آکدی و اون اینه که اینجا دیگه میگه ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. اصلا این جمله صفتی است، همینجوری به هم پیوسته است دیگه. اونجاست که این سوال مطرح میشه که آیا این ویلون و عتاب و خطاب آمده روی ترکیب اینها با نگاه جمعی و ترکیبی و ارتباطی، یعنی مجموعه حرامه اما تک تکش حالا نمیتونیم بگیم از این چیزی در نمیاد، یا اینکه نه حالت استقلالی داره اینها. این یه بحثی است که باز قاعده تفسیری کلی است، در خیلی جاها ما داریم، با در روایات هم هست. اینجا چیزی اینجاست که خیلی بعیده که احتمال اول ارتباطی رو ما اینجا بتونیم بپذیریم. ظاهرا احتمال استقلالیت، احتمال استقلالیت قریبه. احتمال اول ارتباطیت اینهاست و ترکیب و کل میگیم حرامه و ویلون میاد روی او. اما احتمال دوم اینه که درسته اینا کنار هم با ترکیبی آمده، ولی متفاهم عرفی اینه که تک تک اینها ملاک تام برای اینکه ویل بهش تعلق بگیره درش وجود داره. ظاهرا در اینجور عرض شود مواردی که این مجموعه اوصاف به این شکل در میاد، گرچه اون ترکیبش یک حالت مضاعف و مؤکدی داره، ولی متفاهم در مقام محاوره و خطاب اینه که این اوصافی در این موارد هر کدام مستقلن ملاک این تعلق ویل و نهی و عتاب و خطابه. این مستند به یک استظهار عرفی است در مقام محاوره و خطاب که با مناسبات حکم موضوع وقتی عناوین رو میبینه بعید میدونه که بگه، که یعنی میخواد بگه کلش را داره چی میکنه، بلا تک تک اینها هم همین وضع را داره. بله اونم همینطوره، جمع اعمالا و عدده. البته اون جمع اعمالا و عدده اون دوتا بعیده که یکی جدا باشه از هم، اون اصلا کلش یکیه، ولی جداست دیگه. این ظاهرا اینه که جداه. اگر هم این رو درش تردید بکنیم، حالا نکته بعدی این، اولا پس که مقصود در این نوع موارد این عناوین استقلالی دیده میشه نه ترکیبی و ارتباطی. ثانیا در اون کلی اینم تردید بکنیم، در اینجا این همزه و لمزش حتما مستقلا مقصوده. حالا رو اون جمع مالا و عددش ممکنه کسی بگه که اون تنهایی خطابش تعلق نمیگیره، این مؤکد این است و ادامه اینه، و الا همزه و لمزش ظاهرا مستقلا باید بگیم مقصوده. شاهد اینم اینه که در آیات و جای دیگه هم این همز و لمز جدا آمده، لا تلمزوا انفسکم آمده. بله زا به طور کلی اینجور ترکیب ها حالت ترکیبیش مقصود نیست، جدا جدا هم ملاک حرمت درش وجود داره. این قاعده کلی بعید نیست بپذیریم. نپذیریم هم در اینجا این همز و لمز هم مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که همز و لمز مستقلا موضوعیت داشته باشه، و هم اینکه تنهایی در آیات دیگه آمده اونم معید میشه که این به تنهایی مورد خطاب و عتاب و تحریمه. این یک جهت دیگه در آیه که بر حال حرمت ثابت شد، حرمت هم آمده رو خود همزه و لمزه. نه، شأن نزول ها بالا حالت ترکیبی بوده و اینجوریه که اون شأن نزول ظاهرا مال اونجاییه که قبلا هم اینو تفسیر کردم یه جایی در بحثایی که شأن نزولش اینه که آدمای پولدار میادن مسخره میکردن اونایی که بی پول بودن. آره، روی تفرون بوده. بله، اونم نه نمیتونه شاهد باشه، یعنی شأن نزول که مقید نیست، مخصص نیست که بگیم شأن نزول ترکیبیه، حتما هم در حال ترکیبی تضاعف داره و تأکد داره، اما جدا جداش هم به نظر میاد که اینجور چیزی هست. و البته حالا اگر اون قاعده کلی رو کلا نپذیره کسی، یا در اینجور جایی که حالا شأن نزول اینجوری هم داره نپذیره به خاطر اینکه همز و لفظ مستقلا هم در آیات دیگه اومده، اون وقت این قرینه میشه که نباید مستقل بگیره. ترکیبی شأن نزول باعث میشه که بله، حالا اون ترکیبی که میگیم الغای خصوصیت میشه، اون وقت ترکیبی الغای خصوصیتش مشکله، چون داره میگه جمعه. حالا بیایم تکش هم بگیم مثل اونه، خود دشواره، از اون طریق مشکله، باید بگیم از ابتدا خطاب ظهورش اینه. یعنی عرف اینجور چیزی رو که برداشت میکنه، یعنی ذهنش اینه که تک تک اینها وای بر او هست، برخلاف ظهور اولیه که این ترکیبه یک مناسبات حکم موضوع میاد اینا جدا میکنه. بله، اون احتمالش هست، ولی میدونم اون احتمال اول همینه دیگه. ببینید ظهور اولیه، اگه کسی بخواد ادبی بحث بکنه دو ظهور اولیه رو بگه، بگه آقا یه ویل آمده روی این مجموعه همزه و لمزه و ای که انسان همزه و لمزه ای که یا جمع مالا و عدده. اون شأن نزول هم همینو میگه، یعنی یه موردی است که کسی با انباشتگی مال سرمست شده و دیگران را به باد طعنه و سخریه میگیرد. این ظاهر اولیش اینه، منتها ما میگیم که در مقام محاورات و خطابات مولا و آیاتی از این قبیل عرف میاد القاء میکنه این حالت ترکیبی را، میگه این جدا جدا اینا همه خودش موضوعیت داره. اگر کسی البته اینو نپذیره در اینجا، به خصوص که شأن نزولم یه مقدار ما را دور میکنه از اینکه احتمال دوم بپذیریم، باید بگیم همزه و لمزه در جای دیگه مستقل چون آمده، اینم اون قرینه خارجیه میشه برای اینکه همزه و لمزه مستقل مقصوده. ولی به هر حال این شبهه مهمیه در این آیه که حالا این دو جهت، جهت سومم عرض بکنم نظیر اینه، حالا جداش میکنیم. جهت سوم این است که اصلا اون الذی جمع مالا و عددم رو میذاریم کنار، درست؟ خود همزه و لمزه هم دوتاست، این دوتا هم حالا میگیم که باید بعد یه جوری درستش کنیم، ولی علاوه بر این که دوتاست خود این، حالا میگیم همزه جدا لمزه هم جدا حتی، ولی جدا هم بکنیم این واژه ها و عبارت ها رو از یک دیگر، یک مشکل دیگری هم اینجا وجود داره و اون چیه؟ از همین قبیل. این نه، این مشکل نه، حالا اون که بعد مشکل دیگه اینه که این صیغه مبالغه است. صیغه مبالغه است. مبالغه یعنی کسی که دائم مرتکب این عمل میشه. ما میخوام بگیم که یک بارش هم ویلون، ولو یک بار یلمزو یحمزو، در حالی که به اتفاق اهل لغت میگن همزه لمزه، یعنی انسان و شخصی که کثیر اللمزه و الحمزه. خب این یک عرقله و مانع دیگری در استدلال با آیه است، برای اینکه میخواییم ما استدلال بکنیم به دلیلی، برای اینکه بگیم غیبت، جنس غیبت، نوع غیبت حرامه ولو یک بار. نه اینکه غیبت یک فردی غیبت کننده است، یعنی حرفه او و از شود که شخصیت او شخصیتی شده که دائم داره همز و لمز میکنه، این هم یک عرقله و مانع دیگری در استلاله. اینجا هم این اون قبلی، باید بگیم که این جایی که قرآن حالتهای مبالغه میاره، حماز میاره، همزه لمزه و امثال اینها میاره، این در مقام محاوره این کسرتش برای یک تأکدیست که اونجا آمده، ولی اگر اونم نباشه باز در متن اون ماده اون ملاک مبغوضیت وجود داره. اینجا هم این اون دو احتمال قبلیه، ظاهرشو با اولیه بخوایم بگیریم باید بگیم این ویل و این مبغوضیت و این حرمت آمده روی اولا کسی که جمع مالن و عدده و همزه و لمزه از ترکیب، ثانیاً اگر اونم نگیم روی همزه و لمزه هم جداش بکنیم، یعنی کسی که کارش شده این، کارش اینه، نه اینکه حالا یک بار این کار انجام میده، این ظاهر اولیش این احتماله. ولی بعید نیست که باز در اینجا بگیم که به قرائن خارجی و داخلی و مناسبه و موضوع که این کثرت در واقع انباشتگی اون مذمته، ولی تمام ملاک مذمت و مبغوضیت در یک بارش هم هست. اینم باز با این مناسبات و حکم موضوع قرائن بیرونی ممکنه کسی اینجوری بگه که آیا اینجوره. این سه تا بحث در این آیه، بحث چهارم دیگه فرض باشه. صلی الله علیه.